صحبت کنید و پیام هاتون رو برای ما بفرستید. خیلی خیلی متشکرم. خبرها رو میشنویم، برمیگردیم.
ساعت 17:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
اولین پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 در 3 دقیقه طوفانی.
معاف شدن گوجه فرنگی بوشهر از عوارض صادراتی جدید.
و افتتاح نخستین بانک ژن پیاز زعفران ایران در استان خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قولا من رب رحیم. خانم ها آقایان، شب بخیر. مشروع خبرها رو از رادیو اقتصاد خانم هلن خرمیا و من مهدی بهمنی با آگاهی شما میرسانیم.
تیم ملی فوتبال ایران در 3 دقیقه طوفانی به اولین پیروزی خود در جام جهانی 2022 رسید. تیم‌های ملی فوتبال ایران و ولز در آغاز دور دوم مرحله گروهی جام جهانی 2022 قطر از ساعت 13:30 امروز مقابل هم سفارایی کردند که ایران با نتیجه 2-0 به برتری رسید. روزبه چشمی در دقیقه 90+8 و رامین رضاییان در دقیقه 90+11 گل‌های بازی را به ثمر رساندند تا سومین پیروزی تاریخ فوتبال ایران در ادوار مختلف جام جهانی رقم بخورد. بازی بعدی ایران در جام جهانی قطر سه‌شنبه آتی با آمریکا خواهد بود.
یارانه حمایت معیشتی جانبازان 3 برابر شد. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت یکی از اقدامات مهم ما پرداخت مستمری کمک معیشت به جانبازان است که امسال مبلغی مستمری با 3 برابر افزایش از 1,600,000 تومان به 4.5 میلیون تومان رسید است. سید امین حسین قاضی‌زاده هاشمی در دیدار با جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان البرز از جذب 67,000 نفر از اعضای خانواده شهدا و ایثارگران در دستگاه‌های دولتی و حکومتی طی 1 سال اخیر خبر داد و گفت یکی از برنامه‌های ما اجرای قانون تبدیل وضع شغلی و استخدامی ایثارگران بود که با اجرای این قانون در 36 ماه گذشته 100,000 نفر از ایثارگران کارمند دولت تبدیل وضعیت شدند. قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به روند پرداخت هزینه‌های درمانی جامعه ایثارگری اضافه کرد در حال حاضر بزرگترین مشکل ما این است که این هزینه‌ها با 2 ماه تأخیر پرداخت می‌شود. معاون رئیس جمهور همچنین از اختصاص 5% از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به خانواده‌های شهدا و ایثارگران خبر داد.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در سفر به هند با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. آقای باقری همچنین به سوالات برخی خبرنگاران درباره مسائل مختلف از جمله روابط اقتصادی دو جانبه و موضوعات داخلی اخیر ایران پاسخ داد.
روز پرکار معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پایتخت هند، آقای علی باقری در مدت 2 ساعت با خبرنگاران 4 خبرگزاری و شبکه تلویزیونی پر مخاطب هند گفتگو کرد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان ایران و هند را دو رکن مهم چند جانبه گرایی در جهان نامید و تاکید کرد در شرایط بین المللی کنونی لازم است برای رسیدن به دیدگاه‌ها و مساعی مشترک رایزنی‌هایی با هم داشته باشیم. آقای باقری در پاسخ به سوال مشترک خبرنگاران درباره حوادث اخیر در داخل کشور تاکید کرد خانم مهسا امینی کشته نشده بلکه فوت کرده است. فضاسازی کشورهای غربی درباره تحولات ایران یک فضاسازی غیر واقعی و در خیلی از موارد دروغین است.
ما رسانه هایی که در واقع آزاد باشند هیچ مانعی براشون نداریم که بیان توی ایران و دسترسی به واقعیت ها پیدا بکنند.
معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره نقش و جایگاه زنان در داخل ایران به تشریح پیشرفت ها و موفقیت های زنان و دختران ایرانی پرداخت.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زنان بیشترین پیشرفت ها رو در ایران داشتن. چطور میشه در یک محیط غیر آزاد زنها بتونن این همه پیشرفت داشته باشن؟ الان زنان در ایران در طول چند سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک نقش مؤثری در ارکان حکومت ایفا میکنند. بخش قابل توجهی از مدیران کشور ما الان زنان هستند.
آقای باقری تحریم به 3 کشور بزرگ تولید کننده نفت یعنی ایران، روسیه و ونزوئلا را عامل بسیار مهم امنیت زدایی و بی‌ثبات کردن بازار انرژی جهان توصیف کرد. معاون وزارت امور خارجه کشورمان در ادامه تاکید کرد ایران آمادگی لازم برای تامین نیازهای انرژی کشورهای مختلف جهان از جمله هند را داشته و دارد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
گوجه فرنگی بوشهر از عوارض صادراتی جدید معاف شد. بر اساس نامه معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات گوجه فرنگی بوته ی استان بوشهر تا سقف 30% تولید هر ماه مشمول عوارض 100% قیمت پایه صادراتی نخواهد بود. بر این اساس عوارض این محصول بر اساس نرخ اعلام شده در خرداد است. عوارض صادراتی گوجه فرنگی در خرداد 6000 تومان به ازای هر کیلوگرم بود.
مدیر کل دفتر صادرات وزارت جهاد کشاورزی از وضع تعرفه صادرات 120% صادرات پیاز خبر داد. سلطانی به این نکته هم اشاره کرده که استانهای قطب تولید کننده پیاز مشمول درصد عوارض 50% می شوند. وزارت جهاد کشاورزی پیشتر هم از دستورالعمل معافیت صادرات گوجه فرنگی در استان بوشهر خبر داده بود. با این حال کارشناسان معتقدند افزایش ناگهانی عوارض صادراتی و اعطای معافیت‌های موردی به زیان تولید کننده است.
از ابتدای امسال هر بار سوال از زمان اعلام تعرفه صادرات محصولات جالیزی کردیم، با این واکنش مواجه شدیم. قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی:
اجازه بدید، عجله نکنید.
حالا
زمان داریم.
نتیجه پیگیری‌های ما هم همواره با این پاسخ همراه بود.
از ابتدای سال 1402 تعرفه محصولات جالیزی 100% قیمت پایه صادراتی خواهد بود،
امری که تا امروز همیشه به صورت شفاهی بیان شده است. در این شرایط بلا تکلیفی کشاورزان به امید صادرات اقدام به کشت محصولات جالیزی کردند.
ما اول مرداد ما شروع به کشت کردیم، 12 هکتار هم کشت داشتیم که
به طور میانگین 50 تا 60 تن در هکتار امید داریم که بتونیم از مزارعمون برداشت بکنیم.
اما در حین برداشت این محصولات در تاریخ 22 آبان ماه تعرفه صدور 3 محصول جالیزی ناگهان افزایش می‌یابد، اقدامی که متولیان آن را قانونی می‌دانند. شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی:
ذیل همین تبصره یک جمله‌ای داره که در موارد اضطراری و که ضرورت داره برای مدیریت بازار، هیئت دولت میتواند این فاصله زمانی 6 ماهه رو رعایت نکنه و بدون نسبت به وضع و اعمال عوارض صادراتی اقدام بکنه.
اما کشاورزان میگوین کشت ما قبل از اعلام تعرفه ها صورت گرفته.
آقا این قانونی که 24 ساعته اعمال شده بردارنش.
وضعیت بازار مو خوب نیست، صادرات بسته.
قانون میگه باید 6 ماه جلوتر هر عوارضی، تعرفه ای، چیزی بخوان اعمال بشه، باید با تولید کننده، صادر کننده، وارد کننده و کشاورز گفته بشه. اینا در جریان نبوده. اگه 6 ماه قبل به اینا گفته شده، اینا گوجه نمیکاشتن، گندم میکاشتن.
متصدیان کشاورزی هم برای حل مشکل کشاورزان اقداماتی را در نظر دارن. شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی:
مأموریتی رو به مجموعه سازمان تعاون روستایی دادیم که نسبت به خرید مستقیم از کشاورزا در مزرعه به قیمت که در واقع صرفه و صلاح اقتصادی برای تولید داشته باشه اقدام بکنه.
بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در پایان آبان ماه استان بوشهر از عوارض جدید صادرات گوجه فرنگی معاف شده است. کارشناسان معتقدند با تسری این سیاست‌ها به همه استان‌های قطب تولید و همچنین پرهیز از اعمال سیاست‌های لحظه‌ای مانع ضرر کشاورزان شود. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین بانک ژن پیاز زعفران ایران در استان خراسان رضوی افتتاح شد. در این بانک ژن پیاز زعفران از 70 اقلیم مختلف ایران گردآوری شده تا پژوهشگران کشورمان تحقیقات خود را برای اصلاح ژنتیکی و ثبت یک گونه خاص با نشان زعفران ایرانی در سازمان خاروبار جهانی انجام دهند.
راه اندازی اولین بانک ژن زعفران کشور در تربت حیدریه با هدف صیانت و محافظت از طلای سرخ ایران. محمدی رئیس پژوهشگاه ملی و زیست فناوری وزارت علوم:
در واقع بتونیم دسترسی پیدا بکنیم به محصولاتی که کمیت بیشتری در شرایط متفاوت آب و هوایی دارن و سطح کشت محصول رو بالا ببریم.
اصلاح ژنتیکی طلای سرخ مهمترین گام محافظت از این محصول است. مصطفی مجری تهر:
بانک ژن با همکاری در واقع دانشگاه تهران، پژوهشکده تربت حیدریه، دانشگاه فردوسی و پژوهشکده مختلفی که در حوزه زعفران فعالیت کردن طی مسیر خواهد کرد جمع‌آوری بانک‌های ژن پیازی که در کل کشور به صورت پراکنده بوده رو می‌خوایم جمع‌آوری کنیم.
در جهت اصلاح ژنتیک این محصول بیش از 70 گونه مختلف از اقلیم‌های متفاوت کشور در این باند جمع‌آوری و کش شده است. علیپور مسئول آزمایشگاه:
ما بتونیم تحقیقات ژنتیکی انجام بدیم، روی ژنومش بتونیم استخراجی داشته باشیم، مواد موثری که هستش رو بتونیم استخراج کنیم، کروسینش رو و سایر مواد رو. همونطور که می‌دونید حالا 20 تا اسید آمینه داریم، 8 تا ضروریا که زعفران 6 تا از این اسید آمینه ضروری داره، بتونیم این استخراج‌ها رو انجام بدیم. تغییرات ژنتیکی اگر به جای 3 کلاله 6 تا کلاله داشته باشیم.
ایران مهمترین خواستگاه زعفران جهان است و با ایجاد این بانک گام مهمی در ثبت و صیانت طلای سرخ ایران خواهد بود. استان خراسان رضوی با بیش از 90 هزار زیرکش زعفران یکی از مناطق مهم کش زعفران در ایران و جهان است. داوود شریفی، خبرنگار صدا و سیما، تربت حیدریه.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت حدود 80% از مشمولان مزایای رتبه آموزشیار معلم و حدود 90% از همکاران فرهنگی مزایای ترمیم حقوق را دریافت کردند. آقای ستاری فرد گفت ترمیم حقوق شامل ضریب ریالی 3000 امتیاز و افزایش 100% حق اولاد و 50% عائله مندی است. آقای ستاری درباره 20% باقی مانده از مشمولان رتبه بندی از جمله منتقل شدگان درون دستگاهی و بازنشستگان ترمیم حقوق نیز گفت احکام صادر شده و همزمان با حقوق آذر به همراه معوقات پرداختی اعمال می شود.
رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی گفت سرمایه گذاران افغانستانی توانستند برخی کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل ایران را به چرخه اقتصادی بازگردانند. به گفته ی آقای گربابی، دین، فرهنگ و جغرافیای مشترک موجب شده سرمایه‌گذاران افغانستانی خود را جدا از مردم ایران ندانند. از این رو نخستین مقصد برای آنان ایران است.
تولیداتی که در جمهوری اسلامی ایران توسط سرمایه‌گذار فعالین اقتصادی افغانستان انجام میشه، هم برای صادرات به کشور افغانستان، کشور عراق، کشور ترکیه، هم به داخل خود کشور جمهوری اسلامی ایران مصرف میشه. سرمایه گذاران افغانستانیمون که با فعالیت اقتصادیشون رو ادامه میدن در بخش اشتغال زایی هم برادران افغانی هستن و هم برادران ایرانی، که بیشتر یا اشتغال زایی برای برادران ایرانی شده و بیشتر اون نیرویی که جذب شده برای اشتغال زایی مال کشور جمهوری اسلامی ایران. کارخونه کلن مال برادران ایرانیمون بوده که به عناوینی تعطیل شده بوده یا فعالیت نداشتن، که سرمایه گذار افغانستانی ما ورود پیدا کرده و انشالله که اونا تونسته و برابرداری برسانه و فعالیت خوبی در استان خراسان شروع به فعالیت کرد.
پژوهشگران با چاپگر سه‌بعدی و از محصولات جنگلی 100% قابل بازیافت موفق شدند یک خانه 55.7 متر مربعی بسازند. خانه‌ای که قیمت ساخت آن بسیار پایین و دوستدار محیط زیست است. به گزارش وبگاه انگجت، معمولاً در ساخت خانه‌های سه‌بعدی از سیمان و بتون استفاده می‌شود، اما در ساخت خانه دوستدار محیط زیست به جای استفاده از سیمان و بتون یا برخی مواد ساختمانی معمول از الیاف چوب و رزین‌های طبیعی استفاده شده است. در واقع این خانه سبودی با محصولات جنگلی ساخته شده که همگی قابل بازیافت هستند. چاپگر سبودی دانشگاه مین بیشتر بزرگترین قایق پرینت سبودی جهان را تولید کرده بود. این چاپگر برای کار با مواد اولیه زیستی و تجدیدپذیر توسعه یافته است.
یکی از موانع خصوصی سازی دو شرکت ایران خودرو و سایپا برداشته شد. وزیر اقتصاد خبر از جایگزینی سهام وثیقه خودروسازها در هفته‌های آینده خبر داد.
برداشت یک مانع از مسیر خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ. خاندوزی وزیر اقتصاد:
به زودی ظرف همین هفته‌های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام‌های دیگری از دولت که اونها در مرحله واگذاری فوری وجود نداره جایگزین خواهد شد و برای این سهام وثیقه آزاد هست، دیگه به عنوان مانعی زین پس عمل نخواهد.
11 اسفند 1400 بود که در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی، رئیس جمهور دستور واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را صادر کرد.
ایران خودرو از نظر نحوه ادارش مسائلی داره. من به نظرم از اون جاهایی است که باید زودتر به بخش خصوصی واگذار بشه.
پس از این دستور، سازمان خصوصی سازی خبر از وثیقه بودن سهام این دو خودروساز نزد بانک داد. قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی:
سازمان گسترش صنایع نوسازی ایران که ایدرو هست، این دو خودروساز زیر مجموعه وزارت سمز و این سازمان هستند. در طول سالیان گذشته وام‌هایی گرفتند و سهام خود این دو شرکت رو وثیقه گذاشتن. لذا عملاً الان سهام باقی مانده دولت در این دو شرکت وثیقه هستن.
بنابراین آزادسازی سهام وثیقه یکی از شروط واگذاری سهام این دو شرکت شد. اما موضوع تنها به اینجا ختم نشد و ساختارهای مالی آنها هم از چالش‌های این آزادسازی مطرح شد. قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی:
150 هزار میلیارد تومان زیان انباشته این دوتا شرکته. فقط تو 6 ماه اول ایران خودرو حدود 17 هزار میلیارد تومان زیان انباشته شه. 9 خورده ای سایپا زیان انباشته شه. پس نشون میده قبل از هر چیز پیش نیاز واگذاری حذف قیمت گذاری دستوریه.
البته تعیین منصفانه قیمت خودرو نوشداری موقت است و فروش بخشی از سهام زیر مجموعه میتواند زیان این دو خودروساز را پوشش دهد. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
جدیدترین نظرسنجی در انگلیس نشان می‌دهد اکثر انگلیسی‌ها جدایی کشورشان را از اتحادیه اروپا تصمیمی نادرست می‌دانند. از زمان اجرای برگزیت در انگلیس، شرایط سیاسی و اقتصادی در این کشور پیوسته رو به وخامت بوده است.
6 سال از برگزاری همه‌پرسی بر سر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت گذشت. حالا با پدیدار شدن پیامدهای این جدایی، تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه یوگاو نشان می‌دهد فقط 32% از مردم این کشور آن تصمیم را درست می‌دانند. انتقادها از حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس به عنوان مشوق و مجری همه پرسی برگزیت رو به افزایش است. یک شهروند انگلیسی:
محافظه‌کاران این کشور را با سیاست‌هاشون بد اداره می‌کنند. اقتصاد را با سوء استفاده‌های فردی و فساد به بیراهه و لبه پرتگاه بردند.
با اینکه دولت انگلیس ارتباط میان خروج از اتحادیه اروپا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی این کشور را رد می‌کند، کارشناسان اقتصادی و مالی در این باره تردید ندارند. مایکل ساندرز، عضو پیشین کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی انگلیس:
دوره پرهرج و مرجی پس از برگزیت داشته‌ایم. در این مدت 5 نخست وزیر و 7 وزیر خزانه‌داری تغییر کردند. اقتصادمان رو به عقب رفته و برگزیت آسیب همیشگی به ما وارد کرده است.
رئیس بانک مرکزی انگلیس نیز در تازه ترین اظهار نظر وضعیت اقتصادی انگلیس را بدتر از اقتصاد کشورهای عضو یورو و یا آمریکا دانست و بر نقش برگزیت در پدید آمدن این شرایط تاکید کرد. اندرو بیلی:
بلافاصله پس از برگزاری همه پرسی در گزارشی اعلام کردیم که برگزیت در دراز مدت موجب کاهش تولیدات در بریتانیا خواهد شد که اثر منفی آن خروج اکنون به سوی ما می آید.
تورم در انگلیس به سرعت در حال افزایش است و بنا به گزارش مرکز ملی آمار این کشور به بالاترین میزان در 41 سال اخیر رسیده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما. پایان پخش خبر از رادیو اقتصاد، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 6:10 هست. متشکرم از اینکه رادیو اقتصاد رو میشنوید. برنامه بزرگ راه رو تقدیم حضورتون میکنیم با شادی برد تیم ملی فوتبال کشورمون و امیدواریم که این شادی ها، این برد ها و این موفقیت ها همیشگی باشه. ما هم با همین حس خوب با شمایی. شادی این برد رو تقدیم میکنیم به همه مردم ایران. شبتون بخیر و به امید. بریم سراغ هم سوال مسابقه برنامه‌مون. همین که راجع به چی می‌خواستیم صحبت کنیم، گفتیم شما اهل تکروی هستید توی کارهای زندگی یا همه اعضای خانواده رو همراهی می‌کنید، این همبستگی، این همدلی چقدر می‌تونه در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی نقش داشته باشه؟ این از موضوع برنامه که می‌تونید با دو خط ارتباطی، یعنی سامانه پیام کوتاه 3036-37 و تلفن 2265-2525 راجع بهش با هم صحبت کنیم. اما مسابقمون، مسابقه های بزرگ را، مسابقه های خوشمزه است، اونم از نوع غذاهای محلی. بگید که زیبون غذای محلی کدوم استانه؟ چی؟ زیبون. 1 گلستان، 2 هرمزگان، 3 سمنان و 4 مرکزی زیبون. حالا ببینیم کیا پاسخ دادن. آقا بوشبای اجاقلو از آرادان گفتن که گزینه دوم درسته. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد مبارکه اصفهان گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی سمنان. رسول نیکو از کرمانشاه، فهیمه خانم از شابهار هرمزگان رو انتخاب کرده، اکبر کیوان فرد از بروجرد هرمزگان رو انتخاب کرده، آقا محسن مرادی از میناب، عفت خانم از قیدار اگر درست گفته باشم از هرمز نه ش... قیدار هرمزگان رو انتخاب کرده، آقا محمد از کامیاران برامون پیامک زدن، آقا نوروز رنجبر از کاشان متشکرم، مریم خانم از کاشان، حسین از مرند گزینه 2 رو انتخاب کرده، سلال خانم از زنجان گفته هرمزگان درسته، خانم نوری از سبزوار هرمزگان، فرهنز عباسی از کرمان هرمزگان، آرزو خانم از کاشان گفتن 2 گزینه 2. پس چی شد؟ زیبون غذای محلی کدوم استان؟ 1 گلستان، 2 هرمزگان، 3 سمنان، 4 مرکزی. 30,36,37. اونایی که دوست دارن صحبت کنن راجع به بحث همدلی 22-65-25-25 شماره تلفنه بره.
با عرض سلام، برد مقتدرانه تیم ملی فوتبال کشور عزیزمون رو تبریک عرض میکنم و بهتون میخوام بگم که ما در خانوادمون همدلی و همبستگی حرف اولو میزنه و این در واقع همبستگی باعث شده که از نظر اقتصادی هم وضعیت بهتری داشته باشیم، به خاطر اینکه وقتی در یک خانواده همه با هم یک دل و یک رنگ باشن، در موقعیت‌های مختلف به همدیگه کمک می‌کنیم و فکر می‌کنم که خدا رو شکر تا حالا خیلی موفق بودیم و حتی یک کمی هم این وضعیت رو گسترده ترش کردیم با دوستانمون، همکارانمون هم این همبستگی و همدلی رو داریم و اگر اینطوری باشه در اجتماع هم یعنی ما شاهد همبستگی بیشتر خواهیم بود و تمام اینا کمک میکنه به اقتصاد کشور. با تشکر، خدا نگهدار.
خب بریم سراغ پیامک ها. 30,36,37 ببینیم دوستانمون چه پیامک هایی زدن. 912-67-30 گفتن هرمزگان درسته. آقای امیری از بابل 2، مینو خانم عظیمی از تهران گزینه 2 رو انتخاب کردن، آقای خانم خلیل نژاد از کرج گفتن هرمزگان درسته، آقای لطفی از اردبیل با ما همراه هستن، احمد خان انصاری از اصفهان گفتن هرمزگان درسته، فرشاد خان از بابل گفتن که 3 درسته، گزینه سوم سمنانه. آقا امیر برامون از تهران پیامک زدن راجع به همبستگی و همدلی، گفتن این تنها چیزیه که میتونه همیشه توی موفقیت آدم ها نقش داشته باشه، چون انسان ذاتاً موجودی اجتماعیه. آقا اکبر کیوان فرد از بروجرد با ما همراه هستن، آقا محسن از میناب 2 رو انتخاب کردن و شماره تلفن برنامه هم که در اختیارتون هست 22-65-25-25 راجع به موضوع برنامه هم میتونید نظرتون رو بگید.
سلام، وقت بخیر. اول از همه برد تیم کشور عزیز و ما به کلیه هموطنانم تبریک و تهنیت میگم. ایشالله که بازی ایران و آمریکا رو میبریم و انقدر خوشحال شدم، خود من گریه‌ام گرفته بود، خیلی خوشحال شدم. الانم تو محل ما ماشینا بوق میزنن، پرچم دستشون گرفته. بنده توی زندگی اهل تکذبی نیستم. اگر بخوام کاری انجام بدم با اعضای خانواده مشورت میکنم، چون بالاخره اعضای خانواده خیر و صلاح منو میخوان، دشمن من نیستن که. بالاخره یه راهکاری جلو پا میدونن که منو کمکم بکنن. هم بستگی و هم دلیم خیلی خوبه، چه تو خانواده چه تو جامعه. وقتی تو خانواده هم بستگی باشه، به فرد یه نفر مشکل مالی